سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم می گویم. پروگرام این ساعت رادیو آزادی به برنامه ساعت درسی و مهمان آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. یک زلزله به قدرت 4.7 درجه ریشتر صبح امروز شرق افغانستان را باری دیگر تکان داد. بر اساس معلومات اداره سروی جیولوژی ایالات متحده آمریکا، مرکز این زلزله در 13 کیلومتری شهر جلال آباد و در عمق 10 کیلومتری زمین بوده. از تلفات و خسارات این زلزله تا هنوز معلومات در دست نیست. این سومین زلزله در 4 روز گذشته است که شرق افغانستان را تکان می‌دهد. گفته می‌شود که یک خانه در منطقه ترانیگ ولسوالی چپه دره نار کاملا تخریب شده، اما خالی بوده و به کسی آسیب نرسیده. احسان الله ساجد، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار، نیز به رادیو آزادی گفته که زلزله امروز برخی مناطق شهر جلال آباد مرکز این ولایت را تکان داد، اما هیچ خسارات وارد نکرده. در زلزله به شدت 6.1 درجه ریشتر که ناوقت یکشنبه شب رخ داد، تنها در ولایت کنر بیش از 1450 تن کشته و حدود 3400 تن دیگر زخمی شدند. یک روز پس از آن، یک زلزله دیگر به قدرت 5.5 درجه ریشتر نیز مناطق شرقی افغانستان را تکان داد که از خسارات جانی و مالی آن نیز جزئیات در دسترس نیست. با پایان مهلت اقامت مهاجرین افغان در پاکستان در روز دوشنبه، پلیس این کشور دستگیری و اخراج مهاجرین افغان را تشدید بخشیده. پلیس پاکستان روز چهارشنبه گفت علاوه بر افغانهایی که کارت‌های ثبت نام POR دارند، حدود 800 هزار افغان دیگر دارای کارت تابعیت افغانستان نیز به طور غیر قانونی در پاکستان زندگی می‌کنند و باید اخراج شوند. بر اساس گزارش‌ها، تیم‌های پلیس پاکستان برای جستجوی اتباعی افغان در مناطق مختلف این کشور تشکیل شده و عملیات دستگیری افغان‌ها را آغاز کردند. با وصف هشدارها و درخواست‌های مکرر سازمان‌های بین‌المللی برای توقف روند اخراج مهاجرین افغان، پاکستان طبق تعهد قبلی خود پروسه اخراج حدود 1.4 میلیون افغان دارای کارت‌های شناسایی را ادامه داده. درخواست پناهندگی فیروزالدین فیروز، وزیر سابق صحت عامه افغانستان، از سوی حکومت بریتانیا رد شده. روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا روز چهارشنبه از قول آقای فیروز نوشته که او به این حکم اداره مهاجرت بریتانیا اعتراض کرده و خواستار تجدید نظر شده. او در حال حاضر در یکی از هتل‌هایی که از سوی اداره مهاجرت بریتانیا برای پناهجویان در شهر بورنموث تعیین شده زندگی می‌کند. آقای فیروز از سال 2015 الا 2020 به حیث وزیر صحت عامه حکومت سابق افغانستان کار می‌کرد. احمد مسعود، رهبر گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی، تایید کرده که طالبان یک قمندان این گروه را در ولسوالی نهرین ولایت بغلان کشتند. آقای مسعود ناوقت روز چهارشنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که در آستانه هفته شهید، یکی از قمندانهای این گروه به نام قیوم کوهگدای در جنگ با طالبان کشته شده. مقامات امنیتی طالبان در مورد کشته شدن این قمندان جبهه مقاومت یا هر گونه درگیری بین طالبان و این جبهه چیزی نگفتند. رئیس جمهور قبرس میگویند که سارنوالان اروپایی در حال بررسی جرایم احتمالی مربوط به پروژه 1.9 میلیارد یورویی یک کیبل برق تحت البحری هستند که اروپا را به شرق مدیترانه وصل می کند. اعمار این پروژه از سوی اتحادیه اروپا تأمین مالی می شود. بر اساس خبرگزاری رویترز، نیکوس کریستو دولیدوس، رئیس جمهور قبرس، ناوقت روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که به او اطلاع داده شده که دفتر سارنوالی عمومی اروپا پس از دریافت شکایات، تحقیقات را در مورد جرایم احتمالی جنایی در ارتباط با این پروژه خاص آغاز کرده. یونان در ماه مارچ پس از گزارش‌های مبنی بر توقف این پروژه به دلیل نگرانی‌های مالی و ژئوپلیتیک، تعهد خود را در اعمار آن تجدید کرد. شرکت شبکه برق یونان در حال اعمار این کیبل بزرگ است تا شبکه‌های انتقال برق اروپا و قبرس را به هم متصل کند و بعداً از طریق بحیره مدیترانه به اسرائیل امتداد یابد. مجریان این پروژه میگویند که پس از اتمام این کیبل برق به طول 1240 کیلومتر، طولانی ترین کیبل برق ولتاژ بلند جهان و همچنان با عمق 3000 متر عمیق ترین کیبل خواهد بود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
برنامه خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه 15 از جغرافیای سنف دهم. خیلی خوشحال هستم که با هم یک سفری از درس های جغرافیا رو با هم آغاز کردیم و انشالله که به خیر خوبی تا سنف دهم رسیدیم و انشالله سنف 11 و 12 هم بسیار با موضوعات جالب و بسیار با موضوعاتی که شما اصلا تا هنوز نشنیدین خواهیم خواند. امروز هم موضوعاتی رو میخوانیم که درباره اقلیم و زیشبات ها و عوامل مؤثر که در اقلیم هستن، همه این موضوعات را امروز قرار است که با هم یک جایی بخوانیم. خب بیاین که درس امروز خودم آغاز کنیم. خب در نخست اقلیم را تعریف میکنیم که ما اصلا رفتم که اقلیم را خواندیم، مثلا اقلیم آسیا، بعد و اقلیم افغانستان و اروپا و امریکا و افریقا، استرالیا، همه اینا رو خواندیم، با اقلیم شما آشنایی دارین و حالا یک تعریف کلی از اقلیم را میخوانیم که چگونه هست. خب اقلیم از کلمه لاتین کلایما گرفته شده که به معنای میل یا زاویه را میده، که این میل هم عبارت از زاویه میلان محور زمین نسبت به سطح مدار که باعث میشه شعاع آفتاب در نقاط مختلف سطح زمین به زاویه های متفاوتی تابیده شود. اقلیم به طور کلی مجموعه از پدیده های جوی است که در یک منطقه خاص اشاره میکنه که زمان و مکان مشخص و ویژگی خاص خود داره و این تعریف اقلیم شناسا را از مترولوژی که پدیده های جوی به صورت کوتاه مدت هست متمایز میکنه، که یعنی اگر ما در نظر بگیریم شب و روز را میگیم آب و هوا چند درجه است، میگیم که امروز آفتابی است، درجه حرارت 15 درجه سانتیگراد است، یا امروز میگیم که امروز برفی است، درجه حرارت منفی 5 است. اینا چی است؟ آب و هوا است، ولی اقلیم فرق میکنه. اقلیم تای 30 الی 50 سال را که بررسی میکنه، وضعیت یک منطقه را، وضعیت آب و هوا یک منطقه تای 50 سال را بررسی میکنه، شب و روز را بررسی نمیکنه. و عوامل مؤثر که بالای اقلیم تاثیرگذار هست که دانشمندان اینا را به عوامل مانند درجه حرارت، بارش، رطوبت هوا، فشار جو، سرعت و جهت باد و همچنان میزان تابش خورشید تقسیم کرده که عوامل بالای یک منطقه، بالای اقلیم یک منطقه تاثیر دارد. خب اگر حرارت را بررسی کنیم، حرارت منبع اصلیش تابش آفتاب است که نور خورشید یا انرژی آفتاب در یک ثانیه 300 هزار کیلومتر را طی میکنه. اگر ما بگیم در یعنی که 3 ضرب 10 به نمای 8 متر بر ثانیه را فاصله را طی میکنه که تا هنوز هیچ چیزی به اندازه سرعت هیچ چیزی کشف نشده که به اندازه سرعت نور باشه. و همچنان وقتی شعاع آفتاب بالای زمین میزنه، در هر سانتی متر مربع 2 کالری حرارت تولید میکنه که حرارت به نظر به وضعیت توپوگرافی فرق میکنه، نظر به روزانه، در نظر بگیم شب و روز، یا در نظر به فصل ها تابش نور خورشید و انرژی تولید میکنه متفاوت هستن. و تغییرات حرارت بر اساس ارتفاع و زمان را در نظر بگیریم، ارتفاع و درجه حرارت با هم رابطه معکوس دارند. هر چقدر که ارتفاع بالا باشه درجه حرارت کم میشه، هر چقدر که ارتفاع کم باشه درجه حرارت بیشتر هست. و تغییر حرارت بر اساس زمان هم در اثر فصل ها و شب و روز هست، که مثلا روزانه هوا گرمتر است، شب سردتر هست. و فصل ها هست، مثلا تابستان گرمترین هست، بهار و خزان معتدل هست و زمستان سرد هست. اینا تغییرات حرارت به اساس زمان هست. و فصول سال و تابش آفتاب، چون که اگر ما در سنف هفتم هم درباره این موضوعات بحث کردیم که زمین به دور خورشید در یک مدار بیضوی حرکت میکنه، که این مدار بیضوی نزدیکترین فاصله اش که 147 میلیون کیلومتر بود، دوم فاصله تابستان قرار داره که هوا نسبتا گرم میشه و زمستان مدارش دورتر هست، فاصلهش از آفتاب دورتر هست که باعث سردی میشه. و فصلهای بهار و خزان نسبتا در هوای معتدل قرار در فاصلهشان یکسان هستن، نه زیاد دور هستن نه زیاد نزدیک هستن، و این دلیل آب هوایش معتدل هستن. و همچنان فشار هوا و جریان باد، فشار هوا به وزن کتله هوا در سطح زمین گفته میشه که فشار تحت تاثیر حرارت، حرکت وضعی زمین و ویژگی های جغرافیایی مانند کوه ها یا برجستگی ها و کرویت زمین و وجود خشکه ها و آب قرار داره که مناطقی که فشار زیاد باشه حرارتش زیاد باشه فشارش پست است و مناطقی که حرارتش کم باشه فشارش زیاد هست. یعنی که فشار و درجه حرارت هم با یکدیگرشون رابطه سرچپه داره، رابطه معکوس داره که حرارت زیاد فشار کم، فشار کم حرارت زیاد هست و ارتفاع هم با فشار رابطه داره که در هر ارتفاعی ده کیلومتری فشار هوا تقریبا یک صد هزار برابر کمتر از سطح زمین میشه. و همچنین جریان بادها با فشار چگونه رابطه داره؟ یکی بادها دائما از مناطقی که فشارش بلند باشه به مناطقی که فشار کم باشه در حرکت هست، که در مناطق کوهستانی جاذبه و فشار به هم به دو عامل یک ارتفاع و جریان باد تاثیر داره. همچنین وضعیت باد اگر در نظر بگیریم، مراکز فشار و سرعت بادها، بادها از مناطق فشار بلند به مناطق فشاری پست یا مناطق فشار کم در حرکت هستند و سرعت باد به میزان اختلاف فشار بین مناطق بستگی داره که هر چی اختلاف بیشتر باشه بادها سریعتر حرکت میکنه. اثر قوه کوریولیس چگونه هست؟ یه میگه که این قوه باعث انحراف بادها میشه. در نیمکره شمالی بادها به سمت راست حرکت میکنه و در نیمکره جنوبی به سمت چپ حرکت میکنه که این انحراف به نام اثرش هم چیست؟ قوه کوریولیس هست. و انواع بادها را که ما در نظر بگیریم، یکی بادهای غربی هست که در نیمکره شمالی بین عرض بلندهای 30 تا 60 درجه میوزه، جت استریم هست که در ارتفاعات 10 تا 12 کیلومتری در طبقه تروپوسفیر حرکت میکنه، سرعتش بین 4.5 تا 530 کیلومتر در ساعت هست. همچنان بادهای استوایی و قطبی هست که شامل بادهای تجاری، بادهای موسمی و بادهای قطبی هستند. و بادهای محلی است مانند بادهای پروان و بادهای 120 روزه هرات است که در مناطق مختلف نظر با فشاری که در اون مناطق هست فرق میکنه. همچنان این جریان بادها به شدت بر تغییرات اقلیمی یک منطقه تاثیر زیادی داره. و رطوبت بارندگی را ما در نظر بگیریم، بخارات آب از طریق تبخیر آب از سطح اقیانوس ها، بحرها، دریاچه ها، مناطق مرطوب و تروپوسفیر این زمین منتقل می شود و 1-2% از جو زمین را هم بخارات آب تشکیل داده. بخارات آب به شکل گاز هسته و وقتی که در هوا در آسمان برن، در هوا برن، اونجا باعث میشه که این ذرات با هم دیگهشان یک جا شده و به شکل قطرات باران دوباره پس به زمین برمیگرده. و انواع رطوبت اگر بخوانیم، روی یکی رطوبت نسبی هست که میزان بخار آب که در هوا نسبت به حد اکثر مقداری که در اونجا باشه دمایش زیادتر هست. ما همچنین یک نقطه شبنم هست که درجه حرارت که در اونجا بخار آب شروع به تبدیل شدن به مایع میکنه او رو به نام نقطه شبنم یاد میکنه. و همچنین رطوبت مطلقه و مخصوصه هست که به ترتیب مقدار بخار آب که در هوا هست نسبت به حجم های رطوبت متفاوت هست. اینا که هست رطوبت مطلقه و رطوبت مخصوصه هست. و عمل تبخیر و چرخه آب را در نظر بگیریم، این را به نام هیدرولوژیک هم میگه یا هیدروسایکل هم میگه که آبها همیشه در حال چرخش هستن. مثلا آب ابهار تبخیر میشه میره آسمان، از آسمان اونجا به باران یا برف تبدیل میشه، دوباره به سطح زمین میرسه و دوباره به سطح زمین دریاها تشکیل میده. دریاها میره به اقیانوس ها یا ابهار میرسه که باعث بارندگی، باعث بازم از ابهار در آسمان میره. این را چرخش آب میگه یا هیدروسایکل میگه. خب بارندگی شامل باران، برف، ژاله هست که به اثر جذب زمین روی سطح زمین سقوط میکنه که اینا از قطرات باران و برف از ذرات کوچک گردخاک تشکیل شده که هسته مرکزی بارش تشکیل میده و این هسته های مرکزی که هست بخارات آب در اطراف او جمع میکنه و به نقطه شبنم که میرسه دوباره به سطح زمین پس میآید. و انواع بارندگی، یکی بانوی کنوکشن یا کنوکسیون هست که زمان رخ میده که هوای گرم در یک منطقه بلند باره و به دلیلی که ارتفاعات هسته سرد شد و با حالت اشباع میرسه که موجود بارندگی میشه که بیشتر در مناطق استوایی رخ میده و همچنان بارندگی کوهستانی است که بیشتر در هوای مرطوب در طرف کوها هوای مرطوب که در طرف کوها حرکت میکنه که این با جبهه های متفاوت برخورد میکنه و باعث بارش میشه. همچنان بارندگی سیکلون یا جبهه است که بارش هایی که در اثر برخورد سیستم های جوی مختلف سیکلون ها و جبهه ها تشکیل میشه که بارش ها در مناطق مختلف جغرافیایی متفاوت است و نقش مهم میده بخش اقلیم و وضعیت آب و هوا یک منطقه تأثیر داره. بارندگی مناطق کوهستانی و جبهه یکی بارندگی مناطق کوهستانی که هستن اونجا در مناطق بیشتر هوای مرطوب که به ارتفاعات بلند میرسه و اونجا سرد میشه و باعث میشه که بارندگی در مناطق کوهستانی یا به شکل سردی به شکل برف پایین بیاید که نمونیش در افغانستان ورود جبهه سرد سایبری هست که در مناطق هندوکش باعث برفباری میشه. همچنان بارندگی جبهه است که به خاطر تغییرات فشار هوا فشار بالا یا پایین در منطقه به وجود میاد که در مناطق معتدله تحت استوای تحت قطبی بیشتر رخ میده و همچنان زمانی که هوا از منطقه فشار بلند به منطقه فشار پایین باشه حرکت میکنه تغییراتی باعث میشه که باعث بارش میشه که معمولا زمانی که مرکز فشار پایین در حال پیشرفت است بارندگی در مناطق ایجاد میشه. و همچنان که موضوعات را که ما امروز خواندیم موضوعات درباره زمین و همچنان درباره ای که چگونه بارش صورت میگیره انواع بارندگی را خواندیم و موضوعاتی که از قبیل بارندگی های جبهه‌ای و کوهستانی هست و در مناطق مختلف جهان اتفاق میفته اینا از موضوعات بود که امروز خواندیم. همچنان ما در جلسه های آینده و همچنان در کتاب جغرافی سندوده هم موضوعات شبیه ایرنا را میخوانیم، مثلا یکی سایکل آب هست و همچنان مناطق فشار بلند و فشار پایین همه اینا را میخوانیم و همچنان ما در صنف دهم که خواندیم مناطقی که در افغانستان برفباری داره باران داره اقلیم افغانستان را در کل بررسی کردیم و گذشته از او اقلیم قاره آسیا، امریکا، اروپا، افریقا همه اینا رو ما درباره اینا صحبت کردیم و حالا می یک برداشت یک سفر کوتاهی در این موضوعات کردیم و همچنان درباره اقلیم خواندیم که افغانستان هم ما خواندیم، بعد از دیگه مناطق جهان را افغانستان خواندیم که به شش منطقه که ما اقلیمی افغانستان را در دو کتاب، یک کتاب صنف هفتم و همچنان در کتاب صنف دهم هم در صفحات نخستین کتاب ما درباره اقلیم های افغانستان صحبت کردیم که اقلیم افغانستان را به شش منطقه تقسیم کردیم که این مناطق نظر به جزئیات خاصی که داره شرایط خاصی که داره متفاوت هست، مثلا مناطق کوهستانی، تندرهای آلپی، مدیترانه‌ای، مناطق استیبر داریم، اینا کلا از مناطقی هستن که درباره اقلیم بحث کردیم. خب زیاد وقت شما رو نمیگیرم و در آخرم کارخانگی که بر شما آماده کردیم کارخانگی بار گوش کنید که چگونه هسته. اولینش عامل مهمی که مسیر حرکت بادها رو کنترل میکنه کدام هسته، دوم عناصر اساسی اقلیم کدام ها هسته و سوم در مورد حرارت چی میدانید. درباره این سوالات شما تحقیق کنید، جوابایشون رو پیدا کنید. ببینید این سوالا را شما میتونید که فقط با گوش کردن یا خواندن همین مجموعه های درسی که ما آماده کردیم به این سوالات دست پیدا کنید که بسیار به آسانی میتونید اینا رو پیدا کنید و همچنان این مرجع یا منبع کتابی که ما بر شما درس میدیم کتاب جغرافی های مکتب هست که شما میتونید از جغرافی به کتاب جغرافی مکتب هم مرور کنید و جواب اینا رو پیدا کنید. خب این بودم از درس امروزی ما و شما را تا جلسه بعدی و الله پاک و به نیاز مسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه پنجم از جغرافی صنف دوازدهم. امروز هم قرار است بسیار موضوعات خوب و جالب و دلچسب از جغرافیا را با هم یک جایی بخوانیم. بیاین که درس امروزی خودم آغاز کنیم که درس امروزی ما شامل کدام موضوعات میشه. خب امروز قرار است درباره حمل و نقل هوایی و همچنان درباره پست در افغانستان، تلفن و موبایل در افغانستان و همچنان اینترنت، ایمیل و فکس درباره این موضوعات با هم صحبت کنیم. خب از درس گذشته ما شهرهای کندوز بدخشان باقی مانده بود، بیاین که رو بخونیم. شهرهای کندوز قندهار، کندوز بدخشان در شمال شرق افغانستان واقع شده که از ولایت های کندوز و بدخشان امتداد داره و مناطق کوهستانی و دره های از دره های زیبا عبور میکنه. از لحاظ اهمیت تجاری و گردشگری بسیار یک جاهای خوب، جای بسیار خوبی هست که محصولات زراعتی و معدنی بدخشان را به بازارهای کندوز و دیگر ولایت‌ها انتقال می‌ده و همچنان از لحاظ گردشگری چون که ساحه تاریخی و منطقه مناطق بسیار زیبایی در پامیر و واخان وجود داره، از لحاظ توریستی و گردشگری هم جای بسیار خوبی هست. ویژگی‌هایش اگر در نظر بگیریم، ویژگی‌هایش است که از کوه‌های بسیار مرتفع و از رودخانه‌ها یا دریاهای بسیار زیبا عبور می‌کنند و همچنان از لحاظ چشمانداز های طبیعی شامل دره ها و جنگل ها و مناطق مرتفعی که در اینجا وجود داره هم میتونیم از اینا یاد کنیم. و چالش هایی که وجود داره، نظر به زیبایی هایی که کوه های بلند که داره، ولی در زمستان راه عبور و مرور از این مناطق بسیار سخته چون که از کوه های بلند برفباری هست که نمیتونن به خوبی انتقال کنن و همچنان دشت هایش هم زیاد ناهموار هست و فاصله ای کندوز بدخشان که هست، این شاهراه به حدود 300 کیلومتر میرسه که از کندوز تا مرکز بدخشان، از کندوز تا فیض آباد است که 300 کیلومتر طول داره. خب میرسیم به حمل و نقل هوایی. خب در نخست تاریخچه ترانسپورت هوایی، حمل و نقل هوایی را در نظر بگیریم. حمل و نقل هوایی در افغانستان زیاد نسبت به دیگر کشورها زیاد قدیمی نیست که تازه هستم و همچنان نسبت به دیگر راه ها پرهزینه تر و گرانتر هم هست چون که بسیار اموال و اشخاص بسیار به آسانی و در وقت کم انتقال میده و همچنان اگر اینا را از لحاظ تاریخی در افغانستان اگر در نظر بگیریم، در آغاز هوانوردی در سال 1306 هجری شمسی در زمان شاه امان الله خان آغاز شد که اولین پرواز یک طیاره کوچک روسی بین کابل و ترمز شوروی بود و در سال 1307 هجری شمسی پرواز یک طیاره لفت هنزا از برلین، هرات، کابل و بعدم به ژاپن هم سفر کرد که پرواز خارجی افغانستان که از برلین اومد داخل خاک افغانستان و بعد به ژاپن رفت. و همچنان در گذشته از در افغانستان چندین شرکت های هوایی هم ایجاد شد که یکی از اینا آریانا افغان هوایی شرکت، یا در گرد فارسی بگیم آریانا افغان هوایی شرکت هسته که برای حمل مسافران اموال ایجاد شده و در سال 1335 هجری شمسی ریاست هوانوردی ملکی ایجاد شد و همچنان در افغانستان چندین در میدان هوایی های جور شده که برای همچنان اینا بین المللی و بسیار پیشرفته هسته که در ولایت های کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد این مناطق میدان هوایی های بسیار پیشرفته ایجاد شده و همچنان میدان های هوایی کشورک در نظر بگیریم، در سال 1335 هجری شمسی در موسسه هوانوردی ملکی جهان افغانستان وارد شد و وظایف عمدهش که است مراقبت از میدان های هوایی هست و همچنان نصب دستگاه های مخابره و وسایل هوانوردی. وقتی که وارد موسسه شد، کمک ها را خود همین موسسه برای میدان های هوایی میکنه و همچنان اجرای مقررات هوانوردی و همچنان برای پرسنل مثلا خلبان و همچنان کارگرهای هواپیما تیار میدان هوایی ها را هم تدریس میکنه، برشان یاد میده که چگونه انجام بدن. خوب تربیت پرسنل ها میشه و همچنان میدان بین المللی کابل در سال 1339 کار ساختمانش آغاز شد و در سال 1341 ختم شد که این ترمینال جدیدش بعد از سال 1388 توسط کشور ژاپن همکاری شد تا این دوباره ساخته شد یا امکاناتش پیشرفته تر شود. و همچنان میدان هوایی های دیگه که در کابل هست، میدان هوایی کابل در سال 2014 به نام میدان هوایی حامد کرزی نام شد، همچنان میدان هوایی قندهار به نام احمد شاه بابا، هرات مزار شریف به نام میدان هوایی جلال الدین محمد بلخی این نام گذاری شد و در افغانستان میدان هوایی های زیاد است، در قندهار، در مزار شریف، جلال‌آباد، قندوز، هرات، در این مناطق میدان هوایی های زیاد است، ولی میدان هوایی کابل، میدان هوایی بین الملل هست نسبت به دیگرهایشون مشهورتر هست و همچنان میدان هوایی جلال‌آباد، قندوز درجه دوم هست که اینا با رنوی قیر شده هست و اگر اینا را ما در نظر بگیریم، درجه بندی کنیم میدان هوایی ها را، میدان هوایی کابل در درجه اول هست، میدان هوایی کابل، قندهار و هرات اینا در درجه اول قرار داره و در درجه دوم میدان هوایی جلال آباد و قندوز هست و درجه سوم 14 تا میدان هوایی با ترمینال رنوی و خامه هست و درجه چهارم 7 میدان هوایی است که بدون ترمینال است و رنویش هم خامه هست و درجه پنجم میدان هوایی های بسیار ابتدایی که در بعضی از مناطق اعمار شده و همچنان آخرین میدان هوایی که جور شده در ولایت بامیان به نام شیبرتو هست و اگر ما در نظر بگیریم از میدان هوایی ها دولت درآمد زیاد داره، مثلا از هر طیاره خارجی که از هر فیتون وزنش 500 افغانی ازشان میگیره و همچنان خدمات ترافیکی از هر پرواز خارجی 7500 افغانی میگیره. اگر یک کدام طیاره با مدت 4 ساعت توقف کنه تکس پارکینگ او اخص میشه و همچنان پروازهای ترانزیتی را در نظر بگیریم، از عبور از کشور ما عبور کنه به اندازه $400 که در کتاب جغرافیا 20,000 آمده بود، ولی $400 فعلا تقریبا به 30,000 میرسه، یعنی از هر طیاره ترانزیتی که داخل کشور شوه از او $400 میگیره. خب اینا کلشون برای درآمد کشور بسیار مهم هستن. خب میرسیم در قسمت پست. پست در افغانستان چگونه هست؟ آغاز خدمات پستی در سال 1870 میلادی در زمان امیر شیرعلی‌خان آغاز شد که یک پستخانه را در بالاحصار کابل به نام چاپارخانه هم یاد میشد به شکل ابتدایی جور کرد و بعد از او فقط مکتوب های دولتی و شخصی ارسال میشد که وزن اون به اندازه یک مسقال و دو مسقال بود، با تیکت های پستی ارسال می شد و مشهورترین تیکتش کلشیر بود که یک کنجی او قطع می شد و همچنان اگر مکتوب های دولتی بود اگر روی از او آجیل نوشته می شد او را به شکل بسیار سریع و مقصد می رسد و همچنان انتقال مکتوب ها توسط چاپارها یا پسترسان های اسبسوار می رسد و توزیع توسط نامرسان ها می شد و تحولات اولیه در قسمت پست انجام شد در زمان امیر عبدالرحمن خان. در سال 1892 پست کمی منظم تر شد و در زمان امیر حبیب الله خان در سال 1907 پستخانه ها زیاد شد و چاپ تیکت های مخصوص هم در منطقه در زمان امیر حبیب الله خان آغاز شد و همچنان در زمان امیر حبیب الله خان ایجاد داغخانه دولتی در پشاور هم اعمار شد و در زمان امان الله خان توسعه های پستی بیشتر شد و مدیریت در بخش عمومی پست، تلگراف و تلفن هم تحت سرپرستی وزارت داخله انجام شد که در زمان امیر امان الله خان پیشرفت های زیادی در بخش پست انجام شد و در سال 1925 میلادی برای انتقال پست ها از کابل و مشرقی توسط از موتر استفاده می شد و تحولاتی که بعدی از سال 1925 تحولاتی بعدی که جا شد در سال 1928 بود که افغانستان عضوی اتحادیه پستی جهان شد و در سال 1344 هجری شمسی ریاست مخابرات به وزارت مخابرات ارتقا پیدا کرد که ایجاد موترهای پستی را ایجاد کرد که توسط او پست‌ها بسیار به شکل آسان و به قیمت کم و در اسرع وقت در جاهایش در مقصدشان میرسیم به در بخش تلفن و موبایل در افغانستان. آغاز تلفن اگر در نظر بگیریم در افغانستان توسط یک سیم میسی در زمان امیر حبیب الله خان ایجاد شد که از محل سکونتش به امیر و برادرش امیر سردار نصرالله خان به طول 1 کیلومتر تمدید شد و در سال 1287 هجری شمسی اولین سویچ بورد 25 لینه در برج شمال ارگ نصب شد و در دوره امان الله خان در سال 1298 هجری شمسی یک سویچ بورد 50 لینه از در پست شاید شمشیران نصب شد که ارتباط تلفنی بین مرکز و شهرهای بزرگ برقرار میکرد و همچنان کابل از طریق تلگراف به مراکز بین المللی هم وصل بود. بعد از تحولات به زیادتر وارد تلفن و موبایل در افغانستان شد که در سال 1328 شمسی یک دستگاه 500 لینه اتومات از کمپانی زیمنس آلمان خریداری کرد و اولین مخابره تلفنی که در افغانستان شد بین کابل و پاریس بود. و در سال 1348 شمسی ارتباط با مراکز های ترانزیتی مثلا دهلی، لندن و مسکو هم برقرار شد که تحولات بسیار زیاد در عصر تلفن و مخابرات صورت گرفت و تحول در آنالوگ و دیجیتال و استفاده از ساتلایت ها برای ارتباط ولایتی و بین المللی بعد از تحولات 1348 آغاز شد که افغانستان و در قسمت ارتباطات به یک مرحله دیگه قدم گذاشت. و تلفن همراه یا موبایل در افغانستان اگر در نظر بگیریم، خب در کل اگر تاریخچه موبایل در نظر بگیریم، اولین بار در سال 1980 تا 1980 میلادی استفاده جور شد و استفاده عمومیش در سال 1983 میلادی در شیکاگوی امریکا رواج یافت و کارو کردش. این بود که امواج کوتاه مایکروویو را با بسیار قدرت کم انتقال میداد و ورود موبایل در افغانستان در نظر بگیریم و شبکه های مخابراتی، شرکت های مخابراتی رو من مطمئن هستم که شما با همه اینا آشنا هستین، مثلا ما افغان بسیم روشن داریم. افغان بسیم روشن در سال 1382 هجری شمسی آغاز به فعالیت کرد و MTN در سال 1384 هجری شمسی، افغان تلکام اتصالات در سال 1358 هجری شمسی اینا کارشان آغاز کرد و فعلا هم ما چند شبکه های دیگه هم داریم، مثلا شبکه مخابراتی سلام را داریم و همچنان بعد از شبکه های دیگه. و پیشماره افغانستان 2093 هست که فعلا این شبکه های مخابراتی در سراسر کشور فعالیت میکنن و بعضی جاها هم که نمیکنن نظر به شرایطی بسیار دورشان هستن، ولی در کل افغانستان از لحاظ مخابرات فعلا عالی هستن. اینترنت، ایمیل و فکس را در نظر میخواب، تاریخچه اینترنت اگر در بررسی کنیم تا سال 1976 میلادی توسط وزارت دفاع امریکا فقط به خاطر اطلاعات ارسال اطلاعات محرمانه استفاده میشد، ولی در وسط های دهه 1990 میلادی که مطابق به سال 1369 هجری شمسی میشه استفاده اینترنت جهانی شد و تمام مردم ازش استفاده میکنن، که اینترنت از انتر از کلمه اینترنشنال یعنی جهانی گرفته شده و نتش از نتورک گرفته شده به معنای شبکه، یعنی شبکه جهانی را انتقال میکنه. و همچنان فواید اینترنت هست که در مدتی کم اطلاعات به مقصد میرسانه و همچنان از یک گوشه دنیا به گوشه دیگه دنیا ارتباط را بسیار آسان کرده. و در قسمت آموزش اگر بگیم، آموزش های آنلاین است که توسط اینترنت صورت میگیره و همچنان فعلا تجارت های آنلاین نسبت به تجارت های تجارت حضوری بیشتر رونق پیدا کرده که اینترنت در تمام ساحات کارکرد های خود داره. و همچنان به ادامه اینترنت، ایمیل و فکس را که بخوانیم، فواید اینترنت که از سرگرمی و رسانه هاست به فیلم، موسیقی و بازی های آنلاین و همچنان دروس آنلاین میشه. در قسمت توسعه تجارت تبلیغات صورت میگره و تجارت صورت میگره و همچنان صرف جویی در زمان و هزینه هست که بدون کدام این مصرف انرژی یا بدون کدام زیای وقت انجام میشه. همچنان فکس خودش دستگاه هست که پیام ها رو به صورت نوشتاری به گرینده میرسانه که نقش مهمی در ارتباط سریع و رسمی استفاده میشه، ولی بیشتر فکس که ده هست در ادارات و شرکت ها استفاده میشه. خب این بودم از درس امروزی ما. شما در اخیر کارخانگی تون اولی پست چی است؟ دوم، تلفن برای اولین بار چی وقت در کشور استفاده شد؟ و همچنان درباره تاریخچه اینترنت بگوییم. این بودم از درس امروزی ما. شما رو تا جلسه بعدی به الله پاک و بی‌نیاز بسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز، سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. در این برنامه محترم علی امید را با خود داریم. در مورد این که علی امید کیست، قبل از آن که در مورد او بیشتر بگوییم، با عرض سلام از او میپرسیم که علی امید کیست، در کجا زاده شده و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفته. آقای امید بفرمایید.
سلام به شما و سلام بر تمام شنونده های خوب رادیو آزادی. من علی امید هستم در سرای زرسنگ منطقه آبتوگگ ولسوالی پنجم ولایت بامیان زاده شدم. نام پدر من به نام ارباب جمشید خان بود.
آقای امید، دروس ابتدایی و متوسط را در کجا شما فرا گرفتین؟
درسای ابتدایی را من در لیسه زرسنگ پنجم بامیان آموزش دیدم، بعد و درسای متوسطه و لیسه را در لیسه پنجاو، یعنی لیسه مرکز پنجاو. یک مقدار هم در مدارس دینی هم فرصتی بود که تحصیل کردم.
آقای امید، شما دروس ابتدایی و متوسطه را در قریه خود و در ولسوالی پنجاب فرا گرفتین. زیباترین خاطرات معمولا متعلق به دوران کودکی و دوران نوجوانی است. از یک خاطره زیبای دوره کودکی تان قصه کنین.
دوران خاطرات کودکی ما همراه بود با یک شرایط ناهماهنگ، به خاطری که در او شرایط بعضی وقتا جنگ های تحمیلی، گاهی وقتا هم جنگ های نیابتی بود. متاسفانه ما خاطری خوبی هم داریم، خاطری بدی هم داریم. یگانه خاطری خوبی ما این است که ما دورانی که به مکتب رفتیم، مکتب محل ما مکتبی بود که متاسفانه در اون زمان نه سقف داشت، نه فرش داشت، نه میز داشت، نه چوکی. ما با اون هم بود تا هر کس از محل خانه خود با یک شوق علاقه میرفت مکتب، و این فرصتی بود که از قریه ها و قصبات در اونجا جمع میشدیم. استادای زحمتکش ما درس میداد، آستاز تحصیل یاد گرفتیم، تانستیم کتاب بخوانیم، گمان بخوانیم، کتاب های شعر بخوانیم، و اون کتاب ها خواندن او یا در مراسم هایی که مهمان ها میمد در گروه سرود اشتراک میکنند. خاطرات زیبای ما همون دوران تحصیل در مکتب بودند.
آقای امید، با وصف تمام دشواری هایی که در دوره آموزش ابتدایی شما دیدین، خوشبختانه شما راهتان به سوی تحصیلات عالی باز کردین. لطفا در این مورد بگوین.
من با علاقمندی خاصی که در بخش ژورنالیسم داشتم و همچنان در بخش هنر، در مکتب هم بسیار وقتا استاد هنر ما از من تقاضا میکرد که شما در تخته رسم بکشید. من خیلی علاقه خاص داشتم. شرایط تحصیل ما همزمان با تغییر حکومت پیش آمد. در اون زمان وقتی که ما فارغ شدیم، حکومت طالبا روی کار آمده بود. باز در او شرایط خفقان آمدیم در کابل، در پانتون کابل. من در کانکور که شامل شدم انتخاب رشته هنر داشتم. خاطرات جالبتر این است که وقتی در او زمان می دیدیم که هنر جایگاه نداره در او حکومت، با آن هم عتش و تلاش و یا علاقمندی ما که در این رشته بود، گفتم بیا بخوانیم، تنها در تدریس استاد هم اکتفا نکنیم، اقلا ما بتونیم داشته‌ها را از فاکولته یا پانزه بگیریم و خود ما به منابع ها و کتاب ها مراجعه کنیم. اونجا بود که ما در سال 1380 وارد فاکولته هنرهای زیبا در رشته گرافیک دیزاین شدیم و در سال 1383 با نمره بسیار بلند، یعنی نمره کادری، فارغ شدیم.
آقای امید، از استادای با تجربه و مسلکیه که خاطره او را با خود دارین قصه کنین.
از مکتب یا پهنتون؟
از هر دو.
از مکتب شروع میکنم. یک استاد مهربانی داشتیم که به نام مدیر حسن خان بود، خدا بیامرزش. وقتی که تعدادی آمدن در مکتب، امونجا میخواستن که درختای مکتب را پی بکنن، به خاطر که شرایط ناگوار بود، او استاد شد مقابل سربازای او محل و گفت که اول اره از بلی ما رد شد و بعد درخت های مکتب ما از بین برده شد. و بسیار وقتا تلاش میکرد برای ما، زحمت میکشد، ناداشتنی امکانات بسیار ناچیز. حتی بسیار وقتا ما فرصت بایسکل سواری در محلی ما نداشتن، بخاطر که یک قسمت پرزه بایسکل خراب میشد و امو امکانات هم نداشتن. با نان خشک آب اونا ما را درس دادن. ما مدیون تک تک اونا در مکتب و در لیسه خود هستیم. از اونجا آمدیم در آبول، در زمان حکومت طالبان، دورانی اولشان، استادای مهربانی داشتند، با آن هم که بسیار مانع ها بودند، اینا در خفا برای ما آموزش هایی که امارت نمیخواستند اونا را برای ما آموزش میدادند. ما مدیونی تک تکشان هستیم، از جمله باید نامشان به بلندا یاد بکنیم. فاروق فریاد واقعا استاد مهربان بود، عالم فرهاد و همچنین نیازی صاحب، استاد عزیزی صاحب، اینا هر کدامشان استادای بی‌نهایت مهربانی بودند. بعد از اینکه طالبان سقوط کرد، یک سال ما در دوران حکومت طالبان خواندم، سه سال هم در دوران جمهوریت. خوشبختانه تعداد زیادی از بانوان، دخترانی که در دورانی که طالبان دروازه‌های پوهنتون و دانشگاه را بسته کرد، اونا هم صنفی ما شدند، باز یک عشق و علاقه خاص پیدا شد. و می سه سالی که در دوران جمهوریت خواندم، دوران خوب و دوران زیبایی برای ما هستند.
آقای امید، از نخستین خاطرات دوره کاریتان قصه بکنین که آغاز دوره کاری شما از کدام نقطه آغاز شد و چه کارهایی را در آغاز انجام دادین؟
در دو سه نخات کار میکردم. همزمانی که در پانتونی کابل درس میخواندیم، در یک انستیتوت فرهنگی به نام آینک از طرف کشور فرانسه تمویل میشد. مسئول او رضا دقتی و منوچهر دقتی، دو برادرانی اتباع فرانسه بودند و اینا تعداد استادای زیاد را استخدام کردند که بیش از 10-15 استاد از کشورهای مختلف با ما درس میدن. خاطرات زیبا از اونجا رقم میخوره. وقتی که ما در اونجا درس میخواندیم، امکانات بسیار فراهم بود، از جمله کامپیوتر، امکانات درس. و هر بار که سفر در مناطق مختلف افغانستان می‌رفتیم، برای ما کاملا داده می‌شد و ما نمایشگاه‌های برگزار کردیم. اولین نمایشگاهی که توسط خود مردم افغانستان و دانشجویان از دید خود افغان‌ها برگزار شد، حضور داشتیم. و در وقتی که ما فارغ شدیم، 20 نفر از آینه، هر کدام ما با نهادهای مختلف کار می‌کردند. یک تعداد با یو این کار کرد، یک تعداد با آژانس‌های خبری فرانسه و آژانس‌های مختلف یونما اینا کار کردن. از جمله من خودم با پارلمان افغانستان آمدیم. پارلمان افغانستان او وقتا هنوز وکلا تشکیل نشده بود، یک دورانش های موقت بود. در اونجا ما به حیث مسئول طرح و دیزاین و همچنان فوتو ژورنالیست استخدام شدیم تا اینکه انتخابات به وجود آمد. خاطرات زیبای ما از سفر کاری ما انیست که ما هم در عدلیه و هم در پارلمان افغانستان، وقتی که اونجا رفتیم با یک آموزش مدرن، به خصوص با زبان انگلیسی آشنایی داشتم، با امکانات فیلم برداری و عکاسی به سبک استاندارد مدرن، اونجا بود که همکاران ما وقتی که ما افتخار میکرد، یک خاطره بین حال برای ما زیباست.
ولی آقای امید، شما گفتین که زمانی که تحصیل میکردین به برخی ولایت افغانستان سفر کردین و طبعا با کمره سفر کردین شما به حیث یک فوتو ژورنالیست. در مورد خاطراتتان از ولایت افغانستان بگوین که به کدام ولایت سفر کردین و کدام ولایت بیشتر شما را به خود جلب کرد و شما تانستین که عکس‌های زیبا از او ولایت بگیرین.
سفر ما به ولایت‌های مختلف بود، از جمله بدخشان، پنجشیر، بامیان، غزنی و همچنان نورستان. سفرهای دیگه که ما داشتیم زیادتر همین سفر کاری بودن. زیباتر از بامیان نیافتم به چند دلیل. تعداد خارجا هم علاقه من بود در اونجا و خود ما هم به خاطر که از اهل دیار بامیان هستیم، با بامیان آشنا بودیم، با مقدار کتاب هایی که مطالعه کردیم، و خصوص در مغاره های بامیان که بالای 2000 مغاره هست، هر وقتی که من میرفتم دانه دانه مغاره ها را با مو نقاشی ها و خط هایی که در اونجا نهفته بود، گرچه که تخریب هم شده بود، روزها عکاسی میکردم، به خصوص از بودا بسیار زیاد عکاسی کردم. و زیبایی های بامیان اگر بریم به طرف بند امیر، دره اژدر و یا جاهای دیگه زیبای بامیان مثل جوهرگین، اینا هر کدامش زیبایی خاص داشتن. من زیباتر از بامیان نرفتم. گرچه ولایت های افغانستان هر کدامش زیبایی خاص داره، واقعا با ارزش هست. تانستم که در چند سالی که در اونجا سفر داشتم، یک کلکسیونی برای خود جور کنم و تعداد او تصاویرها در روزنامه و مجلات معتبر داخلی و خارجی اقبال کام هم یافتند.
آقای امید، به یقین که شما با زادگاهتان عشق دارین. خانه عطار شور و درد است، هر کجا عشق است آنجا نیشاپور است. شما از دره اژدر و دره هاجر گفتین، لطفاً در مورد دره اژدر و خصوصا دره هاجر که از لحاظ محیط زیست و حیات وحش یک منطقه بسیار خاص در حوزه محیط زیست افغانستان محسوب میشه، بگوین.
در دره اژدر و دره آجر دو جای محل متفاوت هستند. دره اژدر که هستند یک محیطی است که تقریبا زیاد برای حیوانات و پرنده ها مساعد نیستند. بعد در اونجا هم بالا که باره یک کوی افتاده که او کو قاعدتا از قسمت بالایشان آب فواران دارم. روایت ها و افسانه های زیاد است که به اونه میپردازیم. اما دره آجر یک دره بسیار طبیعی و بکری هستند که در زمان های سابق پادشاه های زمان هم در اونجا ملنگایشان بوده و این دره یک مقدار از مسیر راه دور هستند. بسیار کم علاقه مندا در اونجا مراجعه میکنه و یک مقدار راهشان بسیار صعب العبور است. هر کی در اون دره بره مجبوره که باید از آب رد شوه و احتمالا سنگریزه هایی که از بالا میرزه هم موضوع باشه که آسیب نرسنده. من یک باور هستم که دره آجر یکی از زیبایی ترین نقاط افغانستان تشکیل میده. مخصیم که من دیابیر هم از زیبایی خاصی برخوردار است. جا حیوانات های وحشی دیده میشه با وفور. گرچند در این اواخر داشتن سلاح ها و جنگ های تحمیلی این حیات وحش را نابود کرده، با آن هم بسیار آوها و گرگ و بعضی باور دارن که پلنگ هم اونجا دیده شده. دیگه من خود پلنگ را چشم سر ندیدم اما آهو را دیدم.
آقای امید، گرچه شما در حال حاضر بیرون از افغانستان زندگی میکنین، اما مطمئن هستم که با دوستا و اقارب فامیل و نزدیکایتان در ولایت بامیان در تماس هستین. برای فعلا وضعیت محیط زیست در دره هاجر، دره اژدر و سایر مناطق را که شما یاد کردین چگونه است؟ آیا شکار بی‌رویه و عدم توجه ادامه داره یا اینکه گام های برداشته شده تا محیط زیست زیبای دره آجر حفظ شود؟ چون طوری که شما گفتین دره آجر نه تنها میلگاه پادشاه های افغانستان بود، بلکه شکارگاه پادشاه هم محسوب می شد، به شمول شکارگاه آخرین پادشاه افغانستان محمد ظاهر شاه. چه اطلاعات دارین برای فعلا از دره آجر؟
وقتی که من از افغانستان برامدم 3 سال و 2 ماه میشم، 1 سال در دوران طالبان هم اونجا حضور داشتم. من چشم داشت خود در دوران طالبان یاد میکنم که وقتی طالبان تمام مناطق افغانستان را گرفت، یگانه به توجهشان و تمام حیوانات وحش و یا محیط زیست هستند، که از اون جمله ما میتونیم بگیم که در دوران حکومت طالبان هیچ گونه توجهی بر قسمت ساخت و ساز طبیعت و یا توجه بندی حالشانی و غرس درخت های مسمر نشدن. هرچی بودن در دوران جمهوریت شدن. در دوران جمهوریت هم من زیاد رضایت مندی در قسمت حفظ محیط زیست نبودم، بلکه خیلی از افراد ها کسایی که بودن اینا شکارهای بی‌رویه داشتن. گرچند قانون او زمان ممنوع کرده بود، در دوران فعلی که دوستا گزارش و روایت ها و روایت هایی که دارن اصلا کسی توجه برای انسان نمیکنه، چی برسه به حیوانات. متاسفانه در این شرایط پرندگان نادر و یا حیوانات نادر آسیب های زیاد رسنده. اگر به این شکل رویه ادامه پیدا کنه، من مطمئنم به زودی نسل اونا منقرض خواهد شد. با تاسف.
آقای امید، چون در مورد سفرهایتان صحبت کردیم به ولایت افغانستان، بین از افغانستان فراتر بریم. شما در جریان کارتان در افغانستان در دوران جمهوری مخلوع به خارج از افغانستان هم سفر کردین، به کشورهای مختلف. شما به کدام کشورها رفتین و زیباترین خاطرات را که با خود ناوردین از کدام کشورها بوده؟
تشکر. وقتی که در پارلمان افغانستان به حیث فوتوژورنالیست بودم، خوبیشی است که یک خاطره را باید یاد بکنم. قاعدتا باید در سفرها کارمندای مختلف بره. من خود مسئول بخش رسانه ها بودم، همکارای زیاد را روان کردم، تعداد فرار کردن و تعداد برگشتن. اما رضایت مندی مخصوص رئیس مجلس که در اون زمان آقای محمد یونس قانونی بودن، به چند جهت بر من تکیه میکردن. یکی مسائل دیپلماتی را مراعات میکردم، به زبان انگلیسی یک آشنایی داشتم و بر کار خود بسیار مسلط بودم، هم در بخش فوتو هم در بخش ویدیو. همزمان گزارش ها را آن وقت به افغانستان روان میکردم. پس سفرهایی که داشتم تا جایی که حضور ذهن دارم، هندوستان، ایران، امارات متحده عرب، بلژیم، هلند، ایتالیا، چین، اندونزیا، مالزی، سوئیس، روسیه، عربستان سعودی، پاکستان، ترکیه، آلمان. یک خاطره خیلی برای ما زیباست، ما وقتی که از افغانستان برآمدم در همی اواخر نگاهی به پاسپورت های کردم که 3-4 پاسپورت داشتم، پاسپورت ها مجموعاً با ویزا پر شده بود. من حدود 23 سفر کشورهای متفاوت کردم. این کشوری که تکرارم نشه خوب بحثش جداست، زیباتر از کشور هالند ندیدم. یک کشور گلها و طبیعتشان خیلی زیبا بود و قیمتترین و بسیار پر هزینه ترین از کشور روسیه ندیدم که در اونجا هزینه ها بسیار بلند بود. اما چیزی که در من تجربه بسیار بلند داشت هندوستان بود. هندوستان یک کشور ملتی کلچر هستن، انسان های سرمایه دار هم هستن، انسان های فقیر هم هستن. این کسی که در هندوستان باره برای یک آگاهی خیلی آموزش های زیاد میبینه. بعضی انسان ها هستن گلشن و گلخنش دمو زیر پول ها هست، بعضی انسان ها هستن که بسیار شرکت های بلند مثل تاتا اینا هستن، اما تحصیل در اونجا بسیار فرصت مساعد هستن. و همزمان خاطر نیکی از کشور ترکیه داریم که 3 سال دوران تحصیل ما بود، 1 سال دوره زبان و 2 سال دوران مستری. در اونجا برای من بسیار خاطر خوش بود به خاطر که این مدت 3 سال روابط که با افغانستان داشتم قاعدتا دوستای زیادی می بود. در سفرهای ترکیه همراه اونا به گردش می رفتیم. من در تمام زندگی تلاش به این بوده که ولو که با اندکترین فرصت بستن خدمت برای هموطنهای خود باشم و همی که دوستایی که دارم صدای من اگر بشنه و اونا قطعا قضاوت خود داشتن، همی که دوستا از من خاطرات نیکی دارد چی در هر جایی که بودم در حد توان خود بستن خدمت دوستا و وطندارای افغانستان خود شدن، اینی برای من ارزش بس بلنده است.
آقای امید، در یه چک و تردیدی وجود نداره که افغانستان با کشورهای همسایه خود مشترکات فرهنگی، زبانی، مذهبی داره. در بین 23 کشوری که شما سفر کردین، از کشورهای دور کدام یک نزدیک از لحاظ همو فرهنگ یا بوی افغانستان یافتین؟
ترکیه خیلی مشترکات زیاد داره به دلیل از اینکه خیلی نظامنامه ما، مراکز آموزشی ما، اینا برگرفته شده از ترکیه هست. ترکیه چی در قسمت نظامی، چی در قسمت فرهنگی، چی در قسمت رسوم و عنانات مثل ازدواج و دیگر نامزادی و وفات، اینا مشترکات خیلی زیادی داره. این ما میتونیم بگیم که اگر افغانستانی که در دوران امان الله خان و دوران اتاتورک او زمان میبوده، ما مطمئن بودیم که مشترکات ما موازی هم حرکت میکنند. اما ترکیه که از ما قطعا پیش است، اما فرهنگ و رسم و رواج بدویشان خیلی با افغانستان مشابهت های زیادی دارند.
آقای امید، شما به حیث یک فوتوژورنالیست و یک هنرمند به یقین در فستیوال های بین المللی هم اشتراک کردین، در نمایشگاه های بین المللی به یقین اشتراک کردین، در این مورد بگوین.
تشکر. من چندین فستیوال ها اشتراک داشتم، چندین نمایشگاه، از جمله یک نمایشگاهی که باید یاد بکنم در ترکیه بود، به نمایندگی از افغانستان اشتراک کردم که بالای 15 کشور ترک تباران اونجا یک نمایشگاه بسیار بلند بود. بعد مدت 10 روز در اونجا آثارهای بسیار هنری خلق کردیم، رسانه های ترکیه آمدن، بازتاب خبریشون بسیار بالا بود و همچنان روزنامه ها باز با حضور خود عبدالله گل، معاون نخست وزیر، وزیر داخله، شماری از نماینده های مجلس ترکیه در ولایت ساکاریا اینجا از ما دیدن کردن، آثار ما را در معرض نمایش قرار دادن و اونا را خریدن و این نمایشگاه در چندین کشوری که یاد کردم، غیر از اینکه در افغانستان فرصت مساعد نشد، همین 14 کشورهای مختلف اونجا نمایشگاه ما بودن. ما مجموعاً از 15 کشور بودیم. متاسفانه افغانستان به شکل رسمی که بگویم دعوت شده باشد نه، بلکه من در دوران تحصیل در اونجا بودم و یک نهادی که مردم افغانستان داره، یک مرکز فرهنگی با از طریق اونا معرفی شدیم. ما به حیث یک هنرمندی مهمان گفته، اما به صورت رسمی افغانستان در اون نمایشگاه اشتراک نداشتن، ولی تلاش کردیم که صدای مردم افغانستان، فرهنگ مردم افغانستان، هنر مردم افغانستان را به اندازه توان خود به 14 کشور دیگه و کشوری به زبان که ترکیه باشه برسانیم.
آقای امید، شما مدت در پانتون کابل هم استاد بودین، از دوره پانتون کابل و خاطراتی که دارین قصه کنین.
یعنی 7 سال در طول کابل به حیث استاد و عامل دپارتمان فوتوگرافی بودم. خاطرات زیبایی دارم، از جمله چیزی که برای من ارزش والایی دارم این است که تمام محصلین خود چیز از طبقه و ناسوز و کور برایشان یک آزادی خاص داده بودم. وقتی که من در پانتون کابل رفتم، خاطرات خیلی زیبا از همکارا، از محصلین خود دارم که از جمله قناعت و رضایت محصل ما در مرحله اول بود و همچنان همکاران ما از رئیس ما گرفته تا رئیس خود پانتون کابل جناب فارقی صاحب بودن. من خودم یک گروه از محصلین جور کردم که در هر مراسم ما اشتراک میکردیم، گزارش خودم میگرفتیم و عکسارم تهیه میکردیم برای راپورتاج اونا. و چیزی که برای من خیلی مفید بود، ما تانستیم که خود دیجیتال گرافیک که قبلا در فاکولته هنرهای زیبا متاسفانه به صورت اکادمیک دست داده نمیشد، من همی حرفه را از ترکیه آموزش که دیده بودم با برنامه های مختلف کامپیوتری، ولی محصلین خود عرضه کرده، محصلین ما الحمدلله با استعداد خوب تانستن که اونا را بو اقدام بکنه و بو انجام بده.
آقای امید، طوری که شما گفتین یک سال بعد از تسلط دوباره طالبا شما افغانستان را ترک کردین، فعلا در کدام کشور جهان زندگی میکنین و چی برنامه های روی دست دارین؟
سال 2022 در ماه جولای افغانستان را ترک کردیم، با آن که بسیار علاقمندی خاص داشتیم از شرایط نامساعد و تهدیدهایی که همیشه متوجه ما بودند. فعلا ما در جرمنی هستیم، قبلا با نهادهای آلمانی کار میکردیم، خوشبختانه به خود و خانواده ما ویزه دادن. ما در اینجا هم در یک انستیتوت تحقیقاتی به نام انستیتوت باختر در برلین هستم، اونجا کار میکنیم به مدت یک سال با صلیب سرخ آلمان که در اینجا فعالیت داشتن ما کار کردیم. همزمان نمایشگاه های موجود آوردیم که اون نمایشگاه در راستای فرهنگ مردم افغانستان در موضوع دیسکریمینیشن یا تبعیض بودن و در قسمت ادغام یا انتگریشن بودن. این نمایشگاه ما در شهرهای مختلف مثل باکن، بخول و چندین شهر دیگه به نمایش رفتن و همزمان با نهادهای آلمانی و مهاجرین که هستن، اینا هر از گاهی برنامه های متعدد داره، از سال 2 بار 3 بار در اونجا هم به نمایندگی از افغانستان اشتراک داشتیم. صدای مردم افغانستان، به خصوص صدای زنان افغانستان، صدای دختران افغانستان که در چنین شرایطی از تمام امکانات باز مانده بلند کردیم و ما چی کردیم برای دخترای افغانستان یا زنان افغانستان. با انستیتوت تحقیقاتی باختر زمینه تحصیل فراهم کردیم. خودم مضمون دیجیتال گرافیک فوتوگرافی را چندین سمستر درس دادیم و خوشبختانه از اینجا هم برایشان یک سرتیفیکت، به خاطر که انستیتوت ما رجیستر شده آلمان هستند، برای اونا روان کردیم. و زمینه دیگه که در افغانستان تلاش داریم، کاتب ها هستن که هر از گاهی با نهادهای های مختلف فرصت تحصیلی رو مساعد کردیم که در افغانستان اونجا با تعداد از دوستا دخترها تحصیل میکنن، با آنم که اجازه نداره ولی در بعضی مکاتب ها رسمان فعالیت داره، اونا با فکر آرام درس میخوانه و حقوق معاش معلمینشان از در طریق فراهم کردیم و فرصت ها رو مساعد ساختیم. با بعضی کورس های زبان و کامپیوتر تعداد را از بیرون زمینه بورسیش را فراهم کردیم که اونا یک مبلغ فیسی که کورس میگیرن برای خانواده به وضعیت که اقلا نمو فیس توانی کامپیوتر انگلیسی رو نداره، برای اونا در کابل روان میکنیم که اونا با فکر آرامتر میتونه به درسای خود ادامه بده.
آقای امید، اگر بسیار کوتاه بگوین، متاسفانه با تسلط دوباره طالبان در افغانستان هنرها به خصوص هنرهای ترسیمی ممنوع قرار داده شده و 15 هنرها هم طوری که دیده میشه دیگه فعالیت نداره. پیام شما به هنرمندا و جوانای با استعدادی که در افغانستان باقی ماندن چیست؟
ما همینجا یک نهاد به نام بوم آزادی که تعداد از هنرمندا را اندازه کرده، خوشبختانه برای او هنرمندا زمینه را مساعد کرده، تعداد را بر آلمان زمینه قالشان را فراهم کرده، تعداد را نمایشگاه‌هاش را می‌خواهد به صورت مجازی برگزار بکنه و هر از گاه ما در تلاش از این هستیم که صدای او هنرمندایی که در بند هستند در گوشه گوشه دنیا، چی از طریق نمایشگاه چی از طریق درخواست ها برسانیم. پیام خاص بر اونها نداریم، به خاطر که تا یک عمل یا کار نتانیم یک پیام ساده ما قابل قناعت اونا نخواهد بود. اما در هر مجامعی که صدای مردم شنیده شد، به خصوص بنیهات های ملل متحد، اینا مشکلات هنرمندان را مطرح کرده و کارهایی که اونا روان کرده و کارها را به صورت مجازی یا به صورت پروژکتور به نمایش مانده، تعداد از آثارها در معرض فروش قرار گرفته و مبالغشان پس بر افغانستان روان شده. یک تیمی بسیار کلان روی هنرمندان کار میکنه که خوشبختانه هنرمندان نسبت به دیگه قشر جامعه افغانستان یک فرصت از این داره که صدای خود بکشه، چی در قالب شعر، چی در قالب نقاشی، چی در قالب گرافیک، چی در قالب عکس. یگانه هدف من این است که ما در امیر راستایی که آموزش دیدیم بتونیم خود را تقویت ببخشیم، اگر فرصت تحصیلی مساعد شد بتونیم دکترای خود بگیریم، و دومین مواردی که خیلی تلاش داریم حداقل ما بتونیم که یک مرکزیت واحدی برای هنرمندان بسازیم که بتونه هنرمندان نه تنها اونایی که در افغانستان هستن، بلکه بسیار هنرمندان زبره و زبردست ما در کشورهای مختلف داریم که از تجربات اونا بتونه هنرمندان افغانستان ما مستفید شوه. یگانه آرزوی من است که تبادل افکار بین هنرمندان وجود بیاد. موفق باشین.
تشکر آقای علی امید، فوتوژورنالیست و هنرمند افغان که در این برنامه اشتراک کردین. شنونده های عزیز، تا برنامه آینده مهمان آزادی، خداوند بزرگ یار و مددگارتان باد.